مهمانای خاص و ویژه خود حضرت بودن بردیم رسوندیم و توی برگشت خواستیم از خود امام رضا که امام رضا به ما که این لطفو کردی، لباس و تن ما کردی، هشتو میرم بذار ببریم. و دو دقیقه مونده بود زمان تموم شه، یعنی تایم داره. بعد از دو دقیقه اومدیم بیرون، نفر اصلی که اجازه میده ما سالمندان رو ببریم این اجازه به ما دادن، که نفر آخر یه پیرمردی بود، اهل اصفهان هم بود، خیلی هم داشت گریه میکرد، میگفت نرسیدم، دیر رسیدم. هی داشت به پسرش میگفت، میگفت بهت گفتم، منو حالا با لحجه اصفهانی بگم، ببخشید اصفهانی ها منو ببخشن اگر اشتباه میگم، بهش گفتم وقتی منو ببر حرم نبود. بند خدا رو ما بردیم رسوندیم و برگشت. این یک خاطره از روز اول.
آمدم ای شاه سلامت کنه.
سلام امام رضای مهربان.
السلام علیک یا علی
ابن موسی. السلام علیک یا علی ابن موسی.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا ليس على أحد من أوليائه.
آقا دلم تنگ برات، دلم برات پر میزنه، دلم مثل کبوترات این در اون در میزنه.
آرزا گفتم و با شد به نگاهت گره ها، خبر های که رسید از دل این پنجره ها. یارزا گفتم و بینا شد چشمان کسی، یارزا گفت اسیری که به دادش برسی.
شما همراه رادیو سبا هستید. امیدوارم که زندگیتون سراسر از رد پای نشانه ها باشه، نشانه های خدا. امیدوارم که خدا نشانه هاشو در دقیقه به دقیقه زندگیتون نمایان کنه و به همین بهونه دعوتتون میکنم به شنیدن رد پای نشانه ها.
تازگی دانشگاه قبول شده بودم، یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تمام این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید میکردم، گفتم
دیگه خوددانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
بعد از ورودم به دانشگاه و حاضر شدن در اولین کلاس، با چند تا دختر همسن و سال خودم آشنا شدم. از بین همه‌شون مینا خیلی دختر خوش برخوردی بود. کم کم دوستیم باهاش عمیق‌تر شد و بعد از گذشت چند ترم صمیمیتی بینمون شکل گرفت. من درسم از مینا بهتر بود و معدل بالاتری داشتم. توی درس هم به جز یکی دو درس که من علاقه‌ای نداشتم، بقیه رو من به اون کمک می‌کردم و براش توضیح می‌دادم و رفع اشکال می کردم. چند باری از بقیه که بچه های کلاس شنیده بودم که مینا پشت سرم حرف می زنه، ازم بدگویی می کنه یا حتی در مورد نمره هام که از مینا بیشتره می گه که به خاطر چاپلوسیم پیش اساتیده. من این حرفا رو باور نمی کردم و فکر می کردم بچه های کلاس چون به دوستی من و مینا حسادت می کنن این حرفا رو می زنن. واسه همین بی توجه به این حرف و حدیثا به دوستیم با مینا ادامه دادم. تا اینکه سر جلسه یکی از امتحانا مینا ازم سوالی پرسید و ازم خواست که بهش تقلب برسونم. من که اصلاً تقلب کردن بلد نبودم و میدونستم در صورت کوچکترین حرکتی اساتید متوجه میشن و برگم و میگیرن، بهش اون سوالو نرسوندم. بعد از امتحان مینا بدون اینکه وایس من از جلسه خارج شم رفته بود خونه. فردا هم که برای امتحان دیگه اومده بودیم راهشو کج کرد و اصلاً باهام سلام و علیک نکرد. گرفتم تو امتحان بعدی خودم برم پیشش و باهاش صحبت کنم و توضیح بدم که تقلب کردم بلد نیستم، ولی برای اینکه از دلش در بیاد حاضرم هر کاری بکنم. پس فردا رفتم پیشش و همین حرفا رو زدم. با تندی با هم برخورد کرد و گفت ترسیدی نمره من از تو بیشتر بشه؟ اونقدر میری پیش این استاد و اون استاد چاپلوسی میکنی که بتونی نیم نمره از من بالاتر بگیری؟ شاگرد اول کلاس شی؟ حالا هم از حسادتت اون روز اون سوالو بهم نرسوندی. من دیگه با تو دوستی ندارم. اون روز از حرفاش متوجه شدم که بچه های کلاس راست می گفتند و مینا به این که من از اون معدل بالاتری دارم حسودی می کنه. حسادتی که آفت دوستیه و دوستیمونو از بین برده. امام علی علیه السلام فرمودند حسادت با رفیق از بیماری دوستی است. حکمت 218 نهج البلاغه. کلمات واگویی که دلهای بیقراری است که این روزها چشمانش در جستجوی لبخند پدرانه شماست.
آقا جان جای شما در بین مردم ایران خیلی خیلی خالی است. رهبر عزیز سر جان روز قیامت منتظر شفاعت شما هست.
رفتن شما مثل غروب ناگهانی خورشید آسمان ایران را در یک سکوت و اندوه عمیق فرو برد.
مرگ ما را، مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
اگر شما تو سنگر عکس ما را دارید با تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
از انقلاب تو سخنرانی ها مکرر این رو میگفتم شهادت مرگ تاجرانه است.
حالا که به آرزوی همیشگی خود یعنی شهادت رسیدید و مهمان سفره ائمه هستید، دلتنگی ما وصف ناشدنی است. انگار چیزی در این سرزمین کم است و هیچ واژه‌ای نمی‌تواند جای خالی حضور گرم شما را پر کند. آری ما ایم و یک دنیا دلتنگی.
این نکته که آروم من کنه و آروم باشید، آروم باشید. این چیزایی که شما می‌بینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. در راه چاله نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه، گاز نباشه، اگه میشه. اما داریم میریم بمبه گیریم.
دلتنگ اولی روزهای جمعه ساعت 12:30 رادیو سبا.
وطن به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این
عاشق او نوشت
نوشتمت ترانه
نوشت تا قصه با قلم یک زن ادامه پیدا کند
با قلم یک زن
به قلم بانو جایی که بانوان نویسندگی ایرانی با کتابهایشان داستانها را ماندگار کردند به قلم بانو از رادیو سبا
رادیو سبا تقدیم می‌کند. کوچه باغ سبا. نام نقشبند صفحه خاک ازارف روز مهرویان افلاک بند شهرام شکیبا هستم از رادیو سبا با برنامه کوچه باغ سبا به شما سلام میکنم جامع تمثیل حبل رودی تمثیل زنون و گنجشک کور که البته تمثیل اولی است که میخونم یک ربع ساعت وقت دارم اگر وقتم بیشتر بود بیشتر میخونم اگه نه که به همین مقدار کفایت میکنه تمثیلی که قراره به ما بگه زامن روزی بود روزی رسان و هیچ کسی زامن روزی آدم نیست جز خود روزی رسان که خداوند متعال است که از زنون پرسیدند این زنون که داره میگه یکی از عرفاست به نام زنون مصری شرح ذوالنون مصری رو میتونید در تذکرت الاولیای عطار نیشابوری پیدا کنید. گویند که از ذوالنون پرسیدند که توکل را چگونه به هم رسیده و از کجا یافتی؟ چی شد که تو توکل پیدا کردی ای ذوالنون؟ گفت روزی در صحرا می گشتم و تفرج می نمودم تا به پای درختی رسیدم. دیگه اینقدر ساده است که گفتن نمی خواد دیگه. همینا رو بخوام بازگویی کنم دوباره این جملات رو باید بگم. ساعتی در پای آن درخت آسودم، یعنی خستگی در کردم، وایستادم صبر کردم که ناگاه گنجشی از بالای درخت پیش من بر زمین افتاد. برداشتم نگاه کردم، یه گنجشکی از بالای درخت افتاد جلوی پام، برش داشتم یه نگاه بهش کردم، دیدم چشم نداشت و کور مادرزاد بود. ذوالنون میبینه ای بابا این گنجشکه که افتاد جلوی پاش کور مادرزاد بوده. با خود گفتم و عجب داشتم که آیا این مرغ کور آب و دانه از کجا میخورد؟ شبیه این حکایت رو قبلا جای دیگه هم دیدید، یادتون اومد توی کتابای درسی خوندیم، یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در لطف و صنع خدای. آره شبیه همونه. میگه گفتم خب این آب و دونه از کجا میخوره این گنجشکی که کوره؟ در این اندیشه و فکر بودم که ناگاه آب و دانه‌ای پیش او ظاهر گردید. میگه یهو دیدم یه آب و دانه‌ای جلوی گنجشک ظاهر شد. مرغک آب و دانه بخورد و پرواز کرد و بالای درخت رفت و بنشست. از آن روز معلوم شد که روزی مخلوق مقدر است و به هر نحوی باشد میرسد و هیچ مخلوق بی رزق نمیماند. از آن روز تا به حال به در توکل نشستم و هرگز غم روزی نخوردم که روزی مقدر میرسد. ذوالنون میگه این شد که من متوکل شدم اینقدر. پس در طلب روزی مقدر سعی نکردم و هرگز ذخیره ننهادم. البته این که بگم، این که داره میگه من هیچ سعی نکردم و اینا، این مدل عرفاست که این روزا جواب نمیده، درستم نیست، نه خیر. امیرالمومنین علی علیه السلام هم فرمودن رهبانیت و امتی جهاد و فی سبیل الله، گوشه نشینی امت من جهاد در راه خداست. یعنی این نیستش که مردم بخوان گوشه نشینی بکنن و اینها. حالا این عرفا بالاخره داستانهایی از این دست داشته. حالا این بنده خدا میگه، آقای ذوالنون مصری میگه که من دیگه از اون روز برای طلب روزی کاری انجام ندادم، سعی نکردم. شاید هم منظورش اینه سعی بیهوده و بیش از حد نکردم، و الا برای روزی باید سعی کرد، به قدر وسعش آدم باید بکوشه. به هر حال میگه که پس در طلب روزی مقدر سعی نکردم و هرگز ذخیره ننهادم که گفتند برای رزق مقدر چه سعی در کار است. یعنی اینکه چه فایده‌ای داره، رزقت مقدره دیگه، چرا بیش از این داری تلاش میکنی؟ ذخیره هم نکردم. گفته میشود که شخصی خدمت امام رسیدند و گفتند من خیلی سخت زندگی میکنم، پولامو همه رو پس انداز میکنم. امام گفتند که این شیوه خیلی شیوه درستی نیست. گفتند پس شما چه میکنید آقا؟ گفتند ما روزی که داریم خرج میکنیم و شکر میکنیم، روزی هم که پول تموم بشه و نباشه صبر میکنیم و به خدا توکل میکنیم. حالا ماها دیگه الان عادت کردیم که بترسیم بی خودی هی پس انداز کنیم، هر کی یه جوره دیگه. برای رزق مقدر چه سعی در کار است که حضرت وکیل ضامن روزی است هر جا که باشد، بیشک میرسد ضامن روزی بود روزی رسان. و حق تعالی در کلام خود فرموده که حالا آیه شش سوره هود رو میگه و میگه یعنی هیچ جنبنده نیست در روی زمین که کفیل وکیل رزق او نباشیم، هر جا برود رزق به او میرسد و مراد اینجا جمیع حیواناتند از چرنده و پرنده. حالا بذارید که در این یک برنامه ادامه تمثیل رو هم براتون بخونم که ببینید جناب آقای حبل رودی چگونه میومده و پند میداده در ادامه تمثیلهاش. و هم پرسیدند ایمان آدمی را چون به هم میرسد، یعنی که ایمان چگونه به دست انسان میاد، و گفت اول در وقت طعام خوردن، هر لقمه را بسم الله گفتن و در سر سفره طعام از پیش خود خوردن، یعنی که دست تو سفره دراز نکنه کسی، و در آخر لقمه شکر نعمت به جای آوردن و لقمه را کوچک برداشتن و آهسته و به تأنی خوردن و نرم جاییدن، منظور همون جویدنه، و این را حقیقت دانی که آن رزق توست به تو رسیده، و اینکه ایمان داشته باشی که آقا این غذا رزق توه بهت رسیده، در خان هر که باشد، حالا هر جایی که بهت حواله شده باشه و بر سر هر سفره‌ای. پس به تأنی و آهسته باید خوردن که تند و شتاب خوردن ضررهای بسیار دارد، تند غذا خوردن بده و تاریکی دل می آورد و نور چشم را کم می کند و معده را خراب می سازد، و حالا دیگه تا جزئیات رو هم میگه، و بدان که نصیب کس را کسی نخورد، میگه و اینم بدون هیچ کی لقمه کسی دیگر نمیتونه بخوره، گفتش که سر هر لقمه نوشته است عیان این که فلان ابن فلان ابن فلان. در ادامه اصلا دقیق همین شعر هست، در ادامه دقیق همین شعر آورده، دقیقشو براتون میخونم. و رزق نصیب توست، نه تو رزق و نصیب کسی را توانی خورد و نه کس نصیب تو را تواند خورد، پس جلد و تند خوردن خزلها دارد، ایرادها و اشکالاتی داره. آنچه رزق توست به تو میرسد در هر جا باشی، طلب توست و پیش تو آید. در ادامه هم این دو بیتو از مثنوی مولوی میاره، بر سر هر دانه بنوشته عیان، کین بود رزق فلان ابن فلان، رو توکل کن مشو بی پا و دست، رزق تو بر تو به تو عاشق تر است. میگه رزق تو خودش عاشق توست و به سمت تو میاد. خدا کنه که هممون اینجوری باشیم و هممون حواسمون باشه که رزقمون رو خدا میده. یه بیت دیگه هم از مولوی براتون میخونم از کلیات شمس، که البته در ادامه این حکایت تو بخش پندیاتش اومده. گر به سگ نان افکنی، سگ بو کند آنگه خورد، سگ نه ای شیری چه باشد بهرنان چندین شتاب. میگه چرا اینقدر با عجله میری سراغ خوردنی، حالا نه غذا فقط روزی رو داره میگه، میگه اگه نون جلوی سگ بندازی اول بو میکنه بعد میخورتش، توی آدمیزاد چرا اینقدر عجله داری و شتاب داری برای گرفتن روزی و خوردن نون. اینم از پندیات ادامه حکایت. هیچ وقت این کار رو نکرده بودم، تا الان تو این برنامه پندیاتش رو براتون نخونده بودم، الانم بخشیش رو خوندم، اما همش نبود، خیلی بیش از اینها پند میدادن، یه حکایت میگفتن آقا بیچاره میکردن آدم و انقدر توضیح میدادن و پند میدادن به آدم بابت اون حکایت. خدا آقا مولوی هم همینطوره، گاهی حکایت ها شیرین اما پندیاتش دیگه ملال آور، اما یه جاهایی هم خب معانی بلندی داره در تفسیر و تأویل حکایت ها میگه مولوی، که اونجاها خب شرایطش فرق میکنه. به هر حال این هم برنامه امروز و جامع التمثیل حبل رودی و حکایت تمثیل ذوالنون و گنجشک کور و اینکه ضامن روزی بود روزی رسان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بعضی آدم ها فقط زندگی نمی کنند، ردی از خودشون در تاریخ به جا می زارن. آدم هایی که برای ایران فکر کردند، ساختند، ایستادند،
آقا یا علی
و بخشی از امروز ما رو رقم زدند. اینجا قصه آدم هایی رو میشنویم که سهم بزرگی در ساختن ایران داشتند. نشان افتخار، روایت نام هایی که نباید فراموش شه. نشان افتخار، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:30 رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. نشان افتخار، رادیو سبا.
شیرین خاک مجنون، تکیه گاه زخمی من، آه ای وطن، ای رویای من، در هر نفس در جان و تن، تاریخی از پر پر زدن، آه ای وطن، پای تو باشد در میانه چشم دنیا، من کیم، جان مرا در هر نفس ایران بخواهد، راضیم، بی نام ایران عشق از جان جهانم می رود، هر آنچه می خواهی بخواه ایران بخواهد می شود.